بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. كلام مرحوم صاحب المراجعات را در صفحه 78 تا این قسمت رسیدیم که ایشان می‌فرمایند و حسبنا فی ایثارهم علی من سواهم ایثار الله عز و جل ایاهم حتی جعل الصلاة علیهم جزءا من الصلاة المفروضة علی جمیع عباده فلا تصح بدونها صلاة احد من العالمین صدیقن کان او فاروقن او زانورن او نورین او انوار بل لابد لکل من عبد الله به فرائضهی ان یعبده فی اثنائها به صلات علیهم کما یعبده به شهادتن و هذه منزلتون انت لها وجوه الامه و خشعت امامها ابصارو من ذکرتم من الائمه. قال الامام الشافعی رضی الله عنه یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم من عظیم الفضل انکم من لم یصل علیکم لا صلاته ده. خب این تا اینجا حالا این عبارت رو من برای شروع این بحث خوندم. بحث بسیار مهمی است، از جهاتی باید این رو ما بررسی بکنیم. قبل از اینکه به تبیین و بررسی این مطلب بپردازیم، یکی دو تا نکته هست راجع به بحث‌های قبلی که این صاحب کتاب الحجج و دامغات که ردیست نوشته است بر کتاب المراجعات، یکی دو تا نکته است که من به نظرم میاد این را تعرض بشیم خالی از فایده نیست. نکته اول این است که ایشان در مورد این عبارتی که از صاحب مراجعات داریم در همین صفحه که حدیث را نقل میکند، قال صلی الله علیه و آله و سلم لا یحبنا اهل البیت الا مؤمن تقی ولا یبغضنا الا منافق شقی. بعدم اون دو بیت فرزدق را میارم. این آقا در ذیل این کلام و این بیان شرف الدین میگوید، جلد یک از الحجج الدامغات، جلد یک صفحه 79 و 80، عبارتش را میخونم خدمتتون. میگوید لا یعرف له اسناد حتی ینظر فیه و یتحقق من صحته و ثبوته. اولین اشکال میگوین که این سندی برای شناخته نشده تا ما درباره سندش بنگریم، نظر کنیم که صحیح هست یا صحیح نیست. فمثل هازا لا یحتج بهی من له ادنا مستوا من علمن. یه چنین حدیثی که سند شناخته شده ای نداره، کسی که کمترین مرتبه از علم را داشته باشد به این گونه احادیث احتجاج نمی کنه. یعنی میخواد بگه که صاحب المراجعات ادنا مرتبه علم هم نداره، زیر خط علم. این حالا به لحاظ سند. هازا فضلا ان معناه صحیح. حالا بگذاریم از سند، از نظر معنا ما قبول داریم. لا ننازع فیه من جهت وجوب محبت النبی صلی الله علیه و آله و اهل البیت. ما در این که محبت پیامبر و اهل بیت واجب هست ما بحثی نداریم، نزاعی نداریم. و ان محبتهم من لوازم الایمان و ان بغضهم دلالت علی النفاق. اینا رو ما قبول داریم که محبت پیامبر و اهل بیت پیغمبر نشانه ایمانه، بغضشون هم نشانه نفاق. لکن المحبت المقصودت لا شک هی المحبت الشرعیه، اون محبتی که اینجا ملاک ایمان و عدمش نفاق هست محبت شرعی است. التي لا تعني عدم القلوب بهم، یعنی اون محبتیه که به مرز قلوب نرسه و رفعهم الى ما لا يجوز، مقام اونها را به قدری بالا ببریم که جایز نیست. فإن هذا ممتنع ان يقال عن صاحبه مؤمن تقی، اگر کسی مقام اونها را ببره بالا و قلوب کند به حد قلوب برسد دیگه به این نمیشه گفت مؤمن، مؤمن پریزگار، کما هو واضح. فما افسد هذا الاستدلال علی افضلیتهم و وجوب تقدیمهم علی من سواهم. میگه حالا ببینید چقدر این استدلال استدلال نادرستی است، فاسدی است که صاحب کتاب یعنی شرف الدین آورده است برای اثبات چه؟ اثبات افضلیت اهل بیت و اینکه باید اونها رو مقدم بداریم بر دیگران. این کلام این آقا هست. آدرسش را عرض کردم خدمت شما، الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 79 80. الحجج الدامغات، دامغ دمغ یعنی کوبنده، حجت های کوبنده لنقد کتاب المراجعات، اسم کتاب. عرض میکنیم که حالا ما هم به نام الحجج الباهرات حرف میزنیم، ایشان به نام الحجج الدامغات صحبت کرد، ما الحجج الباهرات صحبت کرد. عرض میکنیم که اولا راجع به سند، خب حالا خواه این حدیث سند شناخته شده ای داشته باشد یا نداشته باشد و خواه سندش معتبر باشد یا نباشد، شکی در این نیست که مضمون این مطلب که در این حدیث آمده است، چون حدیث این بود که لا يحبنا اهل البيت الا مؤمن تقي ولا يبغضنا الا منافق شقي، خود ایشون هم قبول کرد این را، یعنی گفت ما در این مطلب که محبت پیامبر و اهل بیت پیامبر نشانه ایمان است، بغضشون نشانه نفاق است، واسه بحثی نداریم. یعنی مسلمه این روایات متواتره فراوان هم صحیح داریم، منای تواتر روایات صحیح داریم که این مضمون رو بیان کرده و هم روایات متواتره، بنابراین حالا این دیگه بهانه‌گیریه که این حدیث به طور خاص آیا سند داره سند نداره، حالا داره یا نداره، وقتی شما خودت قبول داری این دیگه چه نوع اشکالیه؟ این اشکال عالمانه نیست. باید میگفت بله ولو باید اینجوری میگفت، مثلا ایشون منصفانه اگه میخواست حرف بزنه باید میگفت یا مینوشت که حالا ما سندی برای این نشناختیم ولی علی ای حال مضمونش صحیح و متواتر است، اینجوری میگفت، نه اینکه این سند را نشناختیم بعدم یک بالاخره نمره منفی زیر صفری به جناب شرف الدین بدهد بگوید که فمثل هازا لا یحتج بهی من لهو ادنا مستوى من علمه. وقتی شما خودت مضمون را قبول داری این روایت سند داشته باشه نداشته باشه این چه اشکالی ایجاد میکنه؟ این به تو به خصوصی قابل احتجاج نیست. اما وقتی مضمون این حدیث شما قبول دارید، خب بگوید لااقل مضمونش ما قبول داریم، پس استدلال اگر دلالت تام باشه سندن اشکال نداره، چون خاص این حدیث که نیست که. این نکته اول راجع به سند، کما اینکه عرض کردیم اصولا جناب شرف الدین حالا بعد میرسیم ان شاء الله اون یه نکته هم ایشون زیر اون کلام داره که ایشون فرمود مزامین و هذه الاحادیث کلها چه متواتره، خصوصا یا سیما من طریق ائمه اهل بیت، مرحوم شرف الدین گفتیم روشش این هست در خصوص تک روایات و تک احادیث معطل نکرده خودش را که حالا اینها را به لحاظ سندی بحث کنه. چرا؟ چون آخر دفعه میگوید که اینها مضمون اینها متواتره. وقتی مضمون متواتر شد یعنی دیگه این صدورش قطعیه، خواه این به طور خاص ثابت باشه یا نباشه، ما مدلول و مضمون رو میگوییم صادر عن النبی شده است، بعد رو دلالت صحبت بکنیم. این راجع به نکته اول ایشان که خب این نشان میده مثل آدمایی که عقده دارن، مثلا از یک کسی عقده دارن، دلشون همچه خونی هست، حالا یه دنبال یه فرصتی میگردن که یه جوری خودشون رو عقده گشایی کنن. این نشان دهنده قلم یک انسان منصف محقق معتدل نیست، یه آدم عقده‌ایه که حالا به این بهانه میگرده که یه چیزی به شرف الدین بگه بالاخره. این نکته اول. اما از نظر دلالت دوستان مستحضر هستید، قبلا عرض کردیم که بعضی از این روایات یک ویژگی دارد و آن ویژگی این استش که محبت اهل بیت یا بغض اهل بیت که وجوب و حرمت این مطرح شده است، اینجور نیست که عد شده باشد بر پیغمبر یا تنهایی ذکر شده باشد. یعنی بحث این باشه که مثلا واجب هست الزمو مثلا مودت اهل بیت، یجب علیکم مثلا محبت و اهل بیت، اینجوری نیست. یه دسته اینطور هست، اما یه لحظه از احادیث اینه که پیامبر هم مطرحه، یعنی با متکلم معل غیر آمده، مثل همین حدیث که میفهمد لا یحبنا، کلام پیامبر است دیگه، لا یحبنا اهل البیت الا مؤمنان تقی ولا یبغضنا الا منافقان شر. خب قطعا پیغمبر هست دیگه. اهل بیت یک مصداقش پیغمبر هست. اینجا که میفهمد لا یحبنا اهل البیت، این مطلب رو در نظر داشته باشید، در احادیث کسا هم همینطوره، در احادیث مربوط به کسا و آیه تطهیر هم همینطوره. بعضی از احادیث دارد که مراد از این اهل البیت علیون و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام هست، بعضیاش اینجوره، شاید بیشترش هست، ولی بعضی روایات دارد که مقصود النبی، المقصود من اهل البیت فی الآیه، در اون آیه النبی و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، یعنی پیامبرم هست، در بعضی ها جبرئیل هم حتی هست. جهت فرمودید اونجا علامتون آیه تدیر که بحث میکردیم عرض کردیم که اینا منعارضه ندارن، هر دوش درسته. اونجایی که پیامبر میخواهد اون اهل البیتی را، خوب دقت کنید، اون اهل البیتی را که خدای متعال مطرح کرده از به اطلاقه معنا کند، خود پیغمبرم هست، ولی اونجایی که میخواهد منهای خودش اهل بیت خودش را معرفی کند، دیگه خودش نمیشه دیگه، میگه این اهل بیت منن، اونا اهل بیت پیغمبرن و اونها که اهل بیت پیغمبرن با پیغمبر همشون اهل بیت، اهل بیتی هستن که بیت نبوت باشه. اون بیت النبوه کانون و مرکز و محورش پیغمبر است، سپس اون حضرات ائمه و معصوم دیگر. دقت فرمودید اینجوری اینا مثلا منافات نداره. بنابراین اینجا فرموده است که در این روایت هست که یحبنا لا یحبنا اهل البیت. خب حالا محبت پیامبر مطرحه، وقتی محبت پیغمبر مطرح شد چه عرض کردیم؟ گفتیم محبت النبی ملازمه دارد با، یعنی وجوب و محبت النبی مع وجوب اطاعت النبی، پیامبر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این بلا اشکال یعنی اجماعیه که النبی یجب محبته کما یجب اطاعته، وقتی قرینه می شود اون محبتی اینجا مراد است که در شأن پیغمبر اقتضای شأن پیغمبر هست، اون محبتی که اقتضای شأن پیغمبر و نبوت پیغمبر دارد محبت ملازم با اطاعته، و والله کسی بگوید من پیغمبر را دوست می‌دارم اطاعت نمی‌کنم، چه دوستیه؟ دوستی نیست، چون اون واجب الاطاعه است. اون وقت تفکیک نشده، جمع فی تعبیر، یعنی این از سیاق عطف قوی‌تره از کردیم. اگر حتی عطف هم باشه، جمع در تعبیر به صورت عطفی باشه، یعنی لا یحبی مثلا باشد، ولا یحب اهل بیتی، اگه اینجور هم نبودا، لا یحبی ولا یحب اهل بیتی الا مؤمنون تقی، اگه اینجور هم نبود میگفتیم اشتراک در حکم دارن، چون عطف ظهور در وحدت سیاقه، این عطف قوی تره، چون اصلا جمع فی تعبیره، یعنی که نه اهل بیت پیغمبر هم خود پیغمبرن در این حکم، در این حکما، نه در مطلقا، در این حکم که این محبت آنها محبت ویژه است، محبتی است که با اطاعت ملازمه داره. وقتی محبتی است که با اطاعت ملازمه داره، خب استدلال تام دیگه. جناب شرف الدین می‌خواست چی را اثبات بکنه؟ می‌خواست اثبات بکنه که ما باید تابع اهل بیت باشیم. در واقع این آیه شریفه همون چیز، این حدیث شریف همون تفسیر آیه است، آیه شریفه که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر من، در واقع آیه است که اینجا رسول و اولی الامر جمع فی تعبیر شده، یحبنا. بنابراین استدلال جناب شرف الدین استدلال همه شاید که تامی هست. و این حالا دیگه نکته ای که این آقا گفته اینها رو ملاحظه میکنید، عجیب، آدم تعجب میکنه که بله فما افسده هازل استدلال، فما افسده، این نیست این آوری. حالا ما دیگه چیزی نگفتیم اینجا که اوقات تلخی باشه و ناراحتی، در همین حد عرض کردیم. اون وقت همین مطلب را فرزدق هم فهمیده، همین دو بیتی که اینجا از فرزدق نقل شد، همین مطلبی است که فرزدق یک شاعر برجسته و ماهر زبانشناس دیگه، ادیبه، یعنی او الفاظ را خوب میفهمه، مدلول کلمات و الفاظ را او خیلی قشنگ تشخیص میده، چون اهل فن ادیبه. اون وقت میگوید که من معشر حبهم دینون و بغضهم کفرون و قربهم من جا و معتصمون این عد اهل التقا کانو ائمتهم، یعنی کنار اون محبت امامت را آورده، ملازمه پیدا کرده، یعنی فهم ملازمه را داره. همونطوری که محبت النبی مع امامت النبی است، محبت اهل بیت هم که اینجا با هم ذکر شده، این همان امامت اوناست. این عد اهل التقا کانو ائمتهم او قیل من خیر اهل الارض قیل هم. اون وقت آقای فرزدق اینا تو خلوت خانه نمی نوشته است و نمی گفته است، اینا در جمع گفته، یعنی مسلمانان مخاطبان فرزدق بودن. کسی هم برنگشته بگه آقا چی داره میگه، آقای فرزدق شاعرت گل کرده، چی از مخالفت نکرده. معلوم میشود این مطلبی که فرزدق مطرح کرده فهم کرده، فهمش با تشخیص مخاطبان او و اونهایی که در اون مجلس مشافهه بودن یا بعدن کلام فرزدق را دریافت کردن مورد قبول قائل، کسی دیگه بوده میگه فرزدق اینا بی خود گفته، فرزدق ردی بر فرزدق کسی نقل نکرده. بله نه، این اون این شعر اون شعر نیست، دو جور شعر داریم، اصلا نظمه، نظم غیر از شعره، کلام منظوم غیر از کلام شعریه. کلام شعری یعنی تخیلی، کلام منظوم میتواند حکمت باشه، مثلا منظومه حکیم سبزواری، الفیه همی شاید که ابن مالک در مثلا نوقس الهازا، تحفت الحکیم جناب شیخ محمد حسین غربی اصفهانی، اینا کلام منظومه، یعنی آمده روایات را در قالب نظم و ادب، این ادبه، یعنی این وزنی بهش داده و در قالب نثر نیست. هناک نثرون و هناک چه نظمون، نه تخیل باشه. اینا ریشه در وحی داره، یعنی مشرب و منبعش وحیه یا عقله، نه اینکه تخیلات باشه، استحسانات باشه. اون کلام میگن کلام شعری به معنای خود، این شعری که ما میگیم این نظم، مثلا گلستان چیز بوستان سعدی تخیل نیست، همش حکمته. خود بنده یه مقداری گاهی گفتم شعر نیست، اینا نظمه، مثلا در باره زهرا سلام الله علیها گفتم، همش مستنده، این زیرش همش روایت آوردم. برای حضرت زینب گفتم همینجوره، برای امیرالمومنین همینجوره، یعنی همه مستند هست. این چیزایی نیست که تخیل درست شده باشه. منتها یک زیبایی جامعه کلام به اون محتوا پوشیده میشه، ولی نه اینکه تخیل. خب این القدیر که نامه امین نوشته است از همین بابه دیگه، این شعرا که گفته میشه بعد نه اهل تخیل ها، یعنی اهل نظم، اینا کلام منظوب ادیبن بله، و در نظم آوردن از حسان ابن ثابت شروع کرده که صحابی بود و قضیه قدیر رو به نظم آورد، همونجا به نظم آورد. بله نه امام زین العابدین در معرفی بله بله همینطوره، این اونجا بعد جمع داریم. خب این نقطه واضحه. اگر عطل میشد خب بله، اون یه وجه استدلال دیگریه. ما بیانی که عرض کردیم قبلا دو تا ضابطه را گفتیم، یکی اون روایاتی که جمع تعبیر کرده، این یک او عطف کرده، دو حالا اینا یک ضابطه مثلا داره، یکی اونجایی که اهل البیت علی وجه الاطلاق آمده، اونا را به اطلاقش استدلال کردیم، یعنی اهل البیت به اطلاقی وقتی محبتشون مطلقا لازم هست، یعنی قولن و فعلن، ای فعلن ای قولن محبوبه، و الا هر مؤمنی را آدم باید دوست بداره، اما به اطلاقی نه. توجه فرمودید اونجا گفتیم به اطلاق استناد میکنیم، ها در هر صورت استدلال بله این قوی تره، یعنی این وجهی که عرض کردم دیگه جمع فعل تعبیره دیگه قوی تره. اقواس آیه اشراق شما چی فرمودید؟ من ببخشید
مصره
هم تصمیم بیم
معنیش
دره
هم، یعنی
چون که ایشون چی؟ بدا مصره؟ یعنی هر وقت از پریزگاران سخن به میان میاد، اونا هم امام پریزگاران هم، امام المتقین.
امام به عنوان مجرد پیشوا باشه میشه،
الگو اصوه هست دیگه، مقتدای اوناست، یعنی پریزگاران به کی اقتدا میکنن؟ به ائمه اهل بیت، مقتدای اونها هست. امیرالمومنین که از القابش امام المتقین یعصوب الدین، قطعا دیگه بله دیگه، وقتی قرآن هدن للمتقین باشه هدن للناس هم هست دیگه به طریق اولا. خب این راجع به این نکته اول ایشان خواستم را در جریان سبک و سیاق این نقدهای آقا هم قرار بگیرید. اما راجع به این مطلب صاحب المراجعات که فرمود مزامین و هذه الاحادیث کلها متواتره، ذیل این عبارت ایشون همیشون یک جمله داره، جلد یک همون کتاب الحجج و دامغات جلد یک صفحه 79 هست. حالا دقت کنید ادب را ببینید چجور، چه ادب، و واقعا خدا شاهد آدم اینا را که نگاه میکنه تأسف میخوره به حال علم و به حال اسلام، که کسانی به نام اهل علم اسلام، یعنی عالم اسلام، بیان اینطوری اصلا این ادبیات رو به کار بگیرن، آدم خجالت میکشه اینا رو بگه، ولی خب نوشته. مویت کلامه هازا و حکمه علا تلک الاحادیث یدل علا جهله به حال ما ساقه من تلک الاحادیث و الاثار. این حرفی که ایشون اینجا زده این دلالت میکند بر این که ایشون خیلی آدم نادان جاهلیست نسبت به اون احادیثی که نقل کرده. از این حال یه نمره منفی، بازم به اینم اکتفا نکرده، بل ترقی یه نمره منفی دیگر، بل جهله به علم الحدیث و الاسانید عموما. اصلا این نشان میده که ایشون هیچ اطلاعی از علم حدیث نداشته، پا برهنه پاپتیه. جهل او به علم الحدیث و الاسانید عموما، اینم شد نوری منفی دوم. هنوزم انگار آتشش در این چیز بغده گشایه پرونه نشسته، هنوزم چیزی به ذهنش هست. بله و انه ابعد الناس عن هذا العلم الشریف،
از همه آدم ها نسبت به این علم شبیه علم حدیث این دورتره. یعنی اگه بخوایم اینا را صف کنیم این باید به اون ته صف وایسه، یعنی مثلا امثال ایشون اون وسط های صف یا اولای صف قرار میگیرن و شرف بودی به اون ته صف وایسه. ابعد الناس بله من هذا العلم الشریف و اقلهم خطأ فی این، خطاش هم از همه کمتر از، یعنی بیشترین خطاها را ایشون داره. اگر علمای علم حدیث را جمع کنیم یک جا ایشون از همه هم عقبتر هست. ترجمه دارم اطلاع چه این شخصیت برجسته ای که شرف الدین کتابهایی که داره، ولی حالا ایشون بعد ادعای انصاف میکنه، رفته سو مسئله مثلا حقوق بشری های غربی ها و اینا هستن یا همین حالا عربستان آل سعود و خادم الحرمین، اینا از همین تیپه. میگه ولا از اون منصفن ینظر فی حال ما ساقه من الاحادیث و الاثار، من هیچ منصفی را گمان ندارم که در این احادیثی که ایشون نقل کرده نظر کنه، کما بیناها و یشک فی حکم نهاز علی، همین اینایی که ما سه تا نمره منفی دادیم هر منصفی هم بیاد مثل من قضاوت میکنه. ابعد الناس هست، اجهل الناس هست، نمیدونم اخطاء الناس هم هست. جانم آره منصفین آدم، یعنی این منصف. این عبارت این بنده خداست، کتابیست که الحجج و دامغات اسمش هست، الحجج و دامغات فحشه فحاشی، یعنی واقعا دیگه وقتی دیگه حجت آدم به فحاشی برسه دیگه باید فاتحه علم رو برم بخونه واقعا. خب حالا ما هم بر اساس الحجج الباهرات صحبت میکنیم. عرض ما این استش که جناب عالی حاصل نقدت بر شرف الدین سندن چی؟ آقا حاصل نقد شما، من دیدم همه احادیثشون نقد کرده، احادیثی که ایشون نقد کرده گفت نتیجه سه دسته میشن احادیث، این احادیثی که 13 14 15 16 نزدیک 20 تا تقریبا پاورقی و متن اینا شرف الدین آورده ها و ایشون اینا رو مناقشه کرده نقد کرده، حاصلش اینا سه دسته میشن. یک دسته اون احادیثی هستند که مسند نیستند و مرسلند، مثل همین موردی که الان خوندیم تو گفتن سندی ازش شناخته نشده است و بخوام بحث کنیم، یه دسته اینا، این یک قسم. یک قسم مسندند، یعنی سند دارن، ایشون هم سندشون را ذکر میکنه ولی کن میگوید ضعیفن، حالا حق با ایشون هست یا با ایشون نیست فعلا کار نداریم. یه دسته هم میگوید که اینا سنداش ضعیفه، مواردی را که ما قبلا بحث کردیم معلومه ضعیف نیستن. قبلا چند تا، ما 5 تا حدیث اگه یادتون باشه قبل از تعطیلات دهه عاشورا اونها را یکی یکی بحث کردیم، ایرادهای سندی که وارد شده بود را جواب دادیم. حالا با غمز عین از این، اینم یه دست. یه دست هم قبول کرده است که نه من حیث سند درستم صحیحن ولی دلالتشون تام نیست. پس بنابراین ایشون به لحاظ سند اعتبار سندی احادیث سه دسته کرده، بعضیش را قبول کرده. این حکمی که الان میگوید راجع به همه این احادیث نباید اینجور میگفت، اقلا مثلا میگفتش که اکثر هذه الاحادیث، بعض هذه الاحادیث. پس خود این عبارت که کلیت و اطلاق داره میگه با حرفای خودش که بعضی از اینها را قبول کرده سندن نمیخوانه. این نکته اول. نکته دوم این است که این بیان ایشان، این نقد ایشان وقتی وارد بود که جناب شرف الدین ادعا کرده باشه چه؟ گفته باشد ما تقدم من الاحادیث التي احتججنا بها كلها متواتره او مزامینها مترا، اینجوری باید میگفت، خود این احادیث را میگفت. اگه اینجور گفته بود اون وقت شما حق داشتی که بگی من بررسی کردم اینا اصلا بعضی سند نداره بعضی ضعیفه، ایشون اینا را میگه متواتر هستن. و کجا این بنده خدا چنین چیزی گفته؟ شرف الدین که نگفته است که این احادیثی که من نقل کردم متواترند، که شما بگی این جاهل به علم حدیثه نمیفهمد متواتر چیه، نمیفهمد صحیح چیه، مثلا ضعیف کدامه مرسل چیه فلان، اینا که نگفته. که ایشان گفته از مزامین و هذه الاحادیث، خب مزامین این احادیث نه اینکه این چند تایی که من نکردم دویستا، یعنی احادیث اونم بعد گفته سیما من طریق الاطرت ائمه الاطرت طاهره، خودش هم تخصیص هم زده، یعنی خصوصیه. حالا انصافا اینشون گفتش که انصاف بیاد دیگه، واقعا انصاف ما حرفی نداریم، انصاف بیاد اینجا، شما برید مطالعه کنید. اصلا احادیث ائمه اهل بیت هم نمیخوان، همین که شرف الدین هم گفت نه ما لازم نداریم، فقط کتابهای صحاح و سنن و مسانید خود اهل سنت در این مزامین ها. مزامین چه بود؟ بحث محبت اهل بیت بود و بغض نباید داشته باشیم و حرمت اونا و اینجور چیزا. اگر این مزامین را بریم توی کتاب، مثلا من یک کتاب نقل کنم، همون یه دونه کتاب کافیه، از امام الحنابله، امام احمد ابن حنبل، کتابی دارد به نام فضائل الصحابه، همین یه دونه کتاب کافیه، بابش یک باب از این فضائل الصحابه فضائل اهل البیت هست. ببینید چقدر حدیث راجع به امیرالمومنین فاطمه زهرا، حسنین و اهل بیت داره. خود همونها را جمع کنید در حد تواتره. حالا دیگه مسند جناب امام احمد حنبل، کتابهایی که در مناقب نوشتن، فراوان کتاب نوشتن، مثلا اون کتابی که جناب حسکانی نوشته است، شواهد و تفضیل تنزیل لچیچی تفضیل زیلچیچیه لقواعد تفضیل، شواهد و تنزیل لقواعد تفضیل، از اول قرآن شروع کرد تا آخر، اون چه که راجع به فضیلت اهل بیت از در آیات قرآن احادیثش نقل کرده، این کتاب دو جلد هست. یا کتاب فرائد و سمتین جناب جوینی خراسانی، امثال اینا. یا کتاب مطالب و سؤول فی مناقب آل رسول محمد ابن طلحه شافعی، یا کتاب الفصول المهمه فی معرفت احوال الائمه جناب ابن سباق مالکی، یا کتاب ینابیع الموده جناب قندوزی حنفی. ببینید هم مالکی داره، هم شافعی داره، هم حنبلی داره، هم حنفی داره، همه اینا همه هست. اینجور نمیخواست شما برگردی این تعابیر رو به کار ببری. بنده خدا اگر انصاف میبود بعد میگفتی که بله این ادعای تواترش اشکال نداره، ولی کن این حدیث هایی که ما نقل کردیم اکثرش مشکل داره، اینا میگفتی کسی هم از شما نمیخرید. میگه خب باشه، این که شما چیز تازه ای نگفتی که، یعنی اگر ایشان میخواست منصفانه بگوید همینه که شرف الدین میگفت را میگفت. چون جناب شرف الدین که ادعا نکرد که اینا سندشون صحیح یا نه، متواترن یا نه، که این نقدها بر ایشون وارد باشه. ایشون ادعا کرده چیزی را که ایشون نقد نکرده، اون چرا که نقد نکرده شرف الدین ادعا نکرده. توجه فهمیدید؟ ایشون نقد کرده است که اینا سند ندارن، ولی شرف الدین گفت دارن. ایشون گفت که این ابو شیخ چنین گفته، نمیدونم سوابق در کجا آمده، در کدام کتاب آمده، در فلان کتاب شما رو اینا، من فلان وقتش عرض کنم، اینا اون جاهای خاص خودش. همین مقدار هم کفایت میکنه برای یه عالمی به یه کتابی ولو سند نداشته باشه. اگر خسته نمیشید یه کلمه‌شو بگم. برای اینکه کتاب‌ها دو جوره، یه وقت کتاب و روایه است، کتاب و تاریخ است، نمیشه به کل ما نقل و رویفی استناد کرد، به گردن صاحبش گذاشت، الا اینکه سر ره به اینکه اینا صحیح هست. ولی اگر چنانچه مثلا بهار ما اصلا کتاب صحیح اصلا نداریم دیگه، نوعا کتاب های ما معتقد نیستیم، میگیم این کتاب ها درش حدیث صحیح و غیر صحیح و اینا وجود داره، لذا علم رجال برای همه لازم. حالا کتاب‌های تاریخ که نوعاً در این مقام نیستن که تاریخ مقاد وقایع را ثبت کنه، کتاب‌های روایت نوعاً اینجورن الا اونایی که، اما کتاب عقیده و کتاب فقه اینجور نیست. فقیهی که وقتی میاد میخواد اجتهاد بکنه در باب ابواب فقه، اون وقت برای دلیلش به یک حدیثی تمسک میکند، واگه این حدیث سند نداشته باشه نزد او و دلالت نداشته باشه چطور میتواند به این حکم بکنه؟ به خصوص کتاب العقیده، چون بعضی از علما اهل رجال گفتن که به اجتهاد الراوی نمیشود اجتهاد الراوی را جابر و ضعف دانست، که بگیم چون راوی مجتهده این جابر ضعفش به اجتهادی، میگن نه شاید احتیاطاً احتیاط در فتواست. خب در عقاید که دیگه احتیاط معنی نداره که. کتاب عقیده، کتاب عمل هست، کتاب فقه هست که احتیاط درش هست. اونجا ممکنه بله این حدیث ولو معتبر نه، ولی احوت به استناد کرد به این ولو ثابت نه، ولی احتیاط هست دیگه، احتیاط که کار خراب نمی کنه، که جای را خراب نمی کنه. گفتم گفتن که اجتهاد راوی جابر ضعف نمیتواند باشد به این احتمال که شاید ان احتیاطن فتوا داده. نه نه، فتوای قطعی نیست، احوت علی الاحوته. حالا مستندش هم قوی نباشه ایب نداره، اما در کتاب عقیده که جای احوت نیست که. پس وقتی سوائق المحرقه یعنی آقای ابن حجر مکی که یک مجتهد هست، شخصیت برجسته است که حدود 30 سال 40 سال در مکه مجاور شد، معلم بود، مدرس بود، صاحب نظر بود، کتاب می نویسد، کتاب از سوال ما، کتاب عقیده است. یا وقتی که اون آقای قاضی عیاض اون کتاب بسیار ارزشمند را می نویسد، الشفا به تعریف حقوق المصطفی، یعنی دارد فتوا میده، حقوق پیغمبر رو دارد بیان میکند بر امت. خب اگر ایشان آمد یک روایتی را نقل کرد، از نظر او این تمام بوده. خب شرف الدین هم گفته آقا در فلان کتاب آمده، اون کتاب کتاب روایت نیست، کتاب تاریخ نیست، کتاب اجتهاده. آقای شیخ سلیم طرف مقابل مراجعات ایشون مگه نبوده؟ اون عالمی که بعضن دقت کنید، اون عالمی که ایشون استناد کرده، اما مالکی، اما شافعی، اما یکی از مذاهب چهارگانه. خب شیخ سلیم این مذاهب را قبول داره، میتونست برگرده بگه نه من این حدیثی که فلان کس استناد کرده از نظر من تمام نیست. ردی هم که نیامده که. این لازمه حرف ایشون این میشه. البته اینا برای اینکه این لازمه را نپذیرن اصلا میگن دروغه. آره میگن این اصلا نیست و همجرا خودش ساخته است و اینها، یه نسبت اونجوری میدن که اصلا این واقعیت نداره و فلان. اون دیگه از اساس آمدن خودشون راحت کردن که واقعیت نداره، گرفتار اینا نشن، چون قیامت خیلی سنگینی داره.
مخصوص برای عامه
نوشتن، عامه هم چه میدونن؟ اهل اختلاف که میتونن بیان. این اصلا خودی که ادعا میکنه که من چنین چنان هستم اینا، عامه نه اینکه عوام الناسا. نه را عوام الناس ننوشته.
وقتی که میخونم سری مقایسه میکنم میفهمم.
خب حالا برنامه. خب این هم یک نکته بود خواستم عرض کنم خدمت شما. پس این دوتا نکته شد که حالا آمدیم خواستیم وارد این احادیث بشویم که راجع به بحث صلوات هست. دقت فرمودید. حالا من محور بحث رو بگم، روش فکر کنید تا انشالله جلسه آید. بعضی اصولا اختلاف منهجم هست، این آیان بالاخره در سند سخت گیرترند نسبت به سایر مذاهب. اینها یک جمود اصلا به ظواهر و به بحث سند، اینها خیلی این آقایین سلفی ها و وهابی ها یک جمود خاصی دارن، به هر حال هست هم در داره دلالت هم داره سند، ولی در بین علمای اهل سنت و مذاهب اهل سنت همه یک دست نیستن، متفاوته، یعنی سبک‌های مختلف، کما که در بین علمای ما مختلفه دیگه. حالا علمای شیعه از نظر بحث سندی و اعتبار سندی روایات همه در یک حدن، بعضی سخت گیرن، بعضی خودی آسون گیر هستن، خودتون میدانید دیگه. علم اصول بحث شد. به تواتر دیگه گفتیم اینا مضمونش متواتره.
وقتی
که اثبات میکنه داشت
ایشون
چجوری
این
سفرات کرده که ایشون اصلا هیچ خبری
نمیفهمه
و چیه.
حالا دیگه همین،
خب با هم همینا رو خواستم عرض کنیم.
موضوع اطاعت رو اثبات
میکنه، موضوع محبت که اثبات میشه. بله عرض کردیم دیگه اینا رو. خب حالا این که اجازه بفرمایید من طرح بحث کنم، بحث خیلی مهمی است، خیلی بحث مهمی است. ما سه تا مطلب رو باید بررسی کنیم راجع به این مسئله صلوات بر پیامبر و آل پیامبر که جناب شرف الدین اینجا با آن استناد کرده که گفته از حسبنا در برتری آنها. این مسئله ما سه تا مطلب را باید بررسی کنیم. یک، آیا صلوات بر آل پیغمبر، بر پیغمبر و آل پیغمبر، اون هم در نماز، در تشهد، حالا به خصوص تشهد آخر نماز، اون آیون اون را مطرح میکنن، آیا واجب است یا مستحب است؟ این اول. اگر واجب است اتفاق نظر دارن علمای مذاهب اهل سنت بر این مسئله، اختلافی است. این نکته اوله. کلام جناب شرف الدین ایشون یه جوری ادعا کرده که یعنی عبارت جوریه که یعنی همه به این عقیده دارن، میگوید ائمه المذاهبی که شما گفته اید. اینو باید اول بررسی کنیم آیا این فرمایش جناب شرف الدین درسته یا نه. یک، بعد از این حالا چه واجب باشه چه مستحب باشه، چون در مستحبابش دیگه بحثی نیست، خلاف در وجوبشه، در اصل ندب و استحبابش لا خلافه، هیچ مذهبی در این خلاف نداره، در وجوبش اگه اختلاف در وجوبشه. بعد از این آیا، خوب دقت بفرمایید، بحث بعدی اینه خیلی مهمه، آیا این دلالت بر افضلیت میکنه یا بر فضیلت میکنه؟ آیا صرفا یک فضیلتیه که همین آقای نویسنده کتاب الحجج و دامغات میگه رو یه فضیلتیه ما منکر نیستیم؟ این حرف همون خیلی جاهای حرف معن میزنن، مثلا حدیث منزلت یه فضیلت میگن ما قبول داریم دیگه، افضلیت نداره، قدیر و غیر ذلیل. پس اینم یک بحثه، آیا این دلالت بر افضلیت، جناب شرف الدین مدعی است که بله، ایشون میگه این دلالت بر افضلیت میکنه بر همه، حد گفت که سواان کان صدیقن او فاروقن او زانورن او زانوران او زوانوار زانوار، که مرادش حالا این لقابیست که معروف هست برای مثلا ابوبکر و عمر و عثمان خلفای ثلاثه، از صدیق الفاروق زنور، اون سه خلیفه این القاب را نزد اهل سنت دارن. جناب شرف الدین میگوید بر اونا برتری دارن اهل بیت، بر اونا هم برترن. این مطلب دو. مطلب سوم این است که اگر از اینا فارغ شدیم اصلا مراد از این اهل بیت کیه؟ مصداق شناسی. این اهل بیتی که در اینجا آمد صلوات بر اون، حالا یا واجب یا مستحب است، اگر دال بر فضل است یا بر افضلیت است، اینا کیا مرادن؟ ازواج النبی هم شامل میشه؟ همه بستگان نسبی و حسبی و نسبی و همشاید که بر سببی نسبی و سببی را شامل میشه با پیغمبر یا نه؟ این یک عده خاصن. اگر یک عده خاصن مد دلیل علی هذا، از کجا این مطلب را؟ چون جناب شرف الدین باز ادعاش این است که در خاصن. چرا؟ چون اینا دلیل آورده است بر وجوب تبعیت از ائمه اهل بیت، یعنی از نظر ایشان این اهل بیتی که در این صلوات شریک شدن با پیغمبر امیرالمومنین حضرت زهرا هست و ذریه بزرگانش ائمه طاهرین. اینا را باید ما بررسی بکنیم. در همه این مطالب این آقا نقد کرده، یعنی کلام شرف الدین را در هر سه محوری که من عرض کردم خدمت شما آماده نقد کرده، انشاءالله بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.